با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 26 ژانویه 2013 و هفتم بهمن ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعدش میخواستم دو تا گزارش نسبتاً مفصل از ایران هست راجع به اوضاع که لازم خوندنشون با اینکه مسلماً بخشی از برنامه رو خواهد گرفت. بعدش میخواستم مقاله از بخشای بسی از مقاله رو که آقای تقی رحمانی در سایت ملی مذهبی ها چند وقت پیش که من هفته پیش اشاره کردم بهش راجع به اوضاع و شرایط شرکت در این انتخاباتی که قراره در خرداد ماه سال آینده باشه چون نکات عملی درش هست و ایشون هم اخیراً فکر میکنم در بی بی سی بود صفحه 2 به اتفاق یه نفر از جنبش سبز و یه نفر از جبهه مشارکت بحث و گفتگویی داشتن فکر میکنم در بی بی سی که خطوط کلیه این مقاله رو مطرح ولی به نظر من فکر کردم این باید به عنوان یکی از رهنمودهای اینه که نیروهای اپوزیسیون داخل و نه خارج که حالا صحبتش رو خواهم کرد باید در قبال این انتخابات چه بسیار سیاست هایی رو باید در پیش بگیرن. بخشی از این مقاله رو برای عزیزان خواهم خوند. تقی رحمانی 15 سال از 35 سال گذشته رو در زندان های تقریبا 15 سال در زندان های این رژیم جمهوری اسلامی گذرونده و دوباره میخواستن بگیرنش که اومدن به خارج و به این ترتیب همسرشون رو زیر فشار گذاشتن و الان در زندانه تا جایی که میدونن و فرزندانشون از نظر اپوزیسیون خارج که دارن آلترناتیو سازی میکنند و این خیمه شب بازی رو در تلویزیون های لس آنجلسی برپا کردن تقی رحمانی ها اونهایی که در حسن در ایران صدها زندانی سیاسی که در عرض 30 سال گذشته و حتی در رژیم سرکوبگر و جانی گذشته یعنی رژیم پهلوی استخوان خورد کردن اونا سرمایه ملی نیستن برای این اپوزیسیون خارج آلترناتیو ساز و این خیمه شب بازها رضا پهلوی براشون سرمایه ملیه. حالا من راجبشون صحبت میکنم به یه مقدار از خاطرات خودم رو راجب بعضی از این تلویزیون ها برای عزیزان بیان خواهم کرد که اینا در صدد چه خنجری به پشت ملت ما بزنن. ملت ما باید بدونن که این آلترناتیو سازها و این ساواکی های سانسورچی که خود من سانسور کردم درست مثل ساواک سابق اینها در صدد چه خنجری میخوان به پشت ملت ما بزنن و چطور میخوان ایران رو لیبیاییزه بکنن، سوریاییزه بکنن، عراقیزه بکنن و مثل افغانستان یعنی پشت تانک ها و هواپیماهای امریکایی و اسرائیلی و سایر به اصطلاح دشمنان قسم خورده به تاریخی کشورها میخوان اونجا وارد بشن. حالا سرمایه ملی اینجا برای ما درست کردن و دارن کل جمع میکنن براش، شورای ملی درست کردن مثل شورای ملی لیبی که حالا به عزیزان خواهم گفت که از کی این برنامه ها به ویژه در تلویزیون اندیشه از کی شروع شده که خود من در جریانش بودم و صاحب تلویزیون اندیشه جلوی خود من چه چیزایی گفته که ما باید مثل لیبی از خارج تقاضای کمک بکنیم. عرض شود که ایناست و بعدش اگر برسم تاریخ اخبار مصر، اخبار لیبی که این آقایان ایران رو میخوان مثل لیبی بکنن، درسی براشون باشه. و بالاخره بحث جلسات قبل رو ادامه خواهم داد راجع به تاریخچه سرمایه‌داری. همه اینها بخشی از همین سیستم ضد انسان و انسان کشن که ما باید بشناسیم، که اینا دیگه به قول معروف باید تحقیق میدانی راجع به اینا بشه که چطور سرسپردگی و نوکری این سیستم رو پذیرفتن و میخوان از پشت ملت ما خنجر بزنن. تاریخچه این سیستم باید باز بشه. منتها امروز من میخواستم در این بخش در واقع یه جمع‌بندی از 6 جلسه گذشته که راجع به تاریخچه سرمایه‌داری صحبت کردم یه جمع‌بندی بکنم. منتها در این فاصله از یکی از بینندگان سوالاتی مطرح شده که از من خواست که توسط ایمیل شخصا جواب بدم، ولی بهشون گفتم پرسش‌های شما ارزش اینو داره که من در برنامه اینا رو مطرح کنم. بنابراین این سوالات این عزیز رو امروز من مطرح می‌کنم و واقعا خود این خیلی مسائل رو برای خود من، این سوالات خیلی به اصطلاح چیز بود که من یه سلسله مسائل رو راجع به این سیستم مطرح بکنم. و در نتیجه بخش آخر برنامه امیدوارم که برسم راجع به سریع من میرم برای اینکه وقت فرزاد جان ممکنه یه کمی باز از یک ساعت و نیم فراتر بریم، حالا ببینیم به اصطلاح برنامه چطور پیش خواهد رفت، ولی مطلب زیاده. از برمن در آلمان توسط پیپال $50، از عرشبت که یرفل باید باشه یر، امیدوارم که من اینو درست طرفتاله، از سوئد توسط پیپال $100، از کلگری در آلبرتا در عرشبت که کانادا $150 کانادا، از سن لامبر در کبک کانادا $300، از نورت ونکوور بریتیش کولومبیا در کانادا $50 کانادا، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $200، از اپل ولی در کالیفرنیا $100، از پاریس عزیزی $100 فرستادن، از ایتالیا در مجموع عزیز دیگری €400 فرستادن به یاد شهدای راه آزادی، از سوئد که شهرش به اصطلاحی $100 عزیزان فرستادن، از انسینو در لس آنجلس $100، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما توسط پیپال $100، و از لیلشتروم باید باشه در نروژ توسط پیپال $100. بنابراین میرم روی مطلب و مطلب رو از دو گزارشی که از ایران رسیده با عزیزان آغاز میکنم. هر شود که در واقع مسائل داره در ایران داغ میشه و باید ببینیم تلاطم هایی که در بالا هست از یک سو و شرایط بسیار سخت و سنگینی که در اثر این تحریم های اقتصادی جنایتکارانه علیه ملت ما واقعا برقرار شده و عزیزان ببینن که چطور دوباره دستگاه های ارتباط جمعی، اتاقهای فکری اینها چطور دوباره طبل جنگ علیه کشور ما میزنن، از هنری کیسینجر گرفته تا آقای دیوید آلبرایت گرفته که یکی از اون خائنین ضد ایرانیه که اخیراً مقاله مفصلی نوشته، و دکتر سهیمی جواب جانانهی به این آدم داده، هر شود در یکی از مجلات اونم معتبر دکتر سهیمی در سایت انتی وار جواب مفصلی، و آقای افراسیابی هم در ایجیا تایم جواب مفصلی به این آدم داده دیوید آلبرایت، و البته تمام دستگاه های ارتباط جمعی اینها، و درست همزمان با این طبل جنگه که وطن فروش های خارجی دوباره از لونه هاشون میان بیرون که چند وقتی بود ازشون خبری نبود و دارن آلترناتیف سه، درست موقعی که ارباب شیپور میزنه اینا میان بیرون از لونه هاشون، پول جمع میکنن، شورا درست میکنن، سرمایه ملی اینجا درست میکنن و غیره و غیره. به دنبال همین هاست دوباره به اصلا تبل جنگ علیه کشور ما آغاز شده و اینا میگن که تحریم به هیچ وجه کافی نیست، اگر میلیون ها انسان مثل عراق از بین ببرن اینا کافی نیست، باید مثل لیبی بشه، باید مثل افغانستان بشه. همین سرمایه ملی عزیزان فراموش نکنند، همین آقای رضا پهلوی موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد اظهار تأسف کرده که چرا اول به افغانستان، ابتدا باید ایران را میباید بمبارون میکرده. و تعدادی از همین وطن فروش ها موقعی که به عراق امریکا حمله کرد گفتن مگه ما چی کم داریم، چرا اول به ایران حمله نکردی؟ همون حرفایی که نتانیاهو میزنه که به حساب بغداد به درد نمیخوره، تهرانه که ما باید بریم با خاک یکسانش بکنیم. و اینها همه دستاوردهایی که جمهوری اسلامی به اینا داده. جمهوری اسلامی در واقع باعث شده که این وطن فروشا اینطور با وقاحت هرچه تمامتر بگن که آره ما باید از خارج چیز بکنیم، کمک بگیریم. الان پریشب که همین آقای رضا پهلوی صحبت میکرد، من بخشی از صحبتاشو گوش میکردم در همین تلویزیون عرشبت که این نامه از عرشبت که سوم بهمن رسیده به دست من گزارش. بعد از گفتگوی احمدی نژاد در مجلس در خصوص سیاست‌های راهبردی کشور که با مخالفت نمایندگان و شخصیت‌های خبره روبرو شد، که نهایتاً موضوع طبق معمول رویه سال‌های اخیر خامنه‌ای به جهت جلوگیری از تقابل میان قوای مقننه و مجریه برای اتخاذ راهکار میانه و حد وسطی منتهی گردید، اطلاعیه از طرف دولت مبنی بر پرداخت سرانه یارانه ها به مبلغ 120 هزار تومان و قیمت هر لیتر بنزین 2500 تومان منتشر شد که امروز شجونی اعلام کرده که 2500 تومان نمیشه ولی به شدت بالا خواهد رفت به هر حال. و به دنبال آن موج اعتراضات و تحرکات در کف جامعه از سوی مردم به گونه انعکاس پیدا کرد که از سوی دفتر معاون اول احمدی نژاد تکذیب گردید و گفتگوهای میان دولت و نمایندگان مجلس در جلسات شبانه در خانه‌های شخصی و با چراغ خاموش ادامه یافته است که نمی‌دونن چه کارش بکنن. به نظر می‌رسد برابر ادبیات سیاسی حاکم بر موضوع هدفمندی و سیاست راهبردی کلان کشور که حکایت از آن دارد راه دیگر متصور نبوده که در واقع فاز دوم یا مرحله دوم را هم پیاده بکنن. طرح پیشنهادی دولت در مسیر اجرای فاز دوم حتی امکان بعد از عید به مرحله اجرا در خواهد اومد. عزیزان تصورش رو بکنن که اینا میخوان محاصره رو در ماه بهمن شدیدتر بکنن و اینا هم میخوان فاز دوم رو اجرا بکنن، چه بر سر مردم خواهد رفت. در نتیجه موج گرانی و بیکاری دنبال آن مایه دلنگرانی اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات مزدگیر و فقیر جامعه شده و شوک وارده از پخش این خبر مردم را در اماکن عمومی، خانه ها، محله های کار، مغازه ها وادر به بحث و گفتگو درباره اوضاع پیشرو کرده، ضمن اینکه اکنون خود گرفتار چه کنم روزمره مردم. این شرایطی که به این وطن فروشای خارج این شانس میده و راه حلش چیه؟ راه حلش در دست اونایی که در رأس این حاکمیت هستن و اگر شرایطی رو که ماه هست و یا سال هست پیشنهاد شده، در حقیقت جنبش سبز و دموکراتیک مردم ایران اینها رو پیشنهاد کرده، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب، جامعه رو باز بکنن، اون وقت این وطن فروش ها در اینجا میتونن اینطور خیم شب بازی در بیارن. جمهوری اسلامی دشمن داخلی مردم ماست و در خارج ما دشمن داریم که دست نشانده ها به احمد طلبی های متعددی دارن که در صدم همون ایران رو عراقیزه بکنن. عصر شنبه برای اصلاح رو به آرایشگاه می روند. یه مقدار به اصلاح مشاهدات میدانی. استاد سلمانی مشغول اصلاح است و دو سه نفر نوبت نشستند و گرم صحبت در راستای اجرای فاز دومند. شخصی که زیر تیغه است میگوید حالا بنزین را سه برابر نرخ گذاشتن، اثرش کمتر است. اگر گازوئیل را که قرار بوده 10 برابر کنند چه میشه؟ بعد ادامه میدهد معلوم است کشاورزی تعطیل میشود، کارخانه زمینگیر میشوند، ترابری میخوابد. استاد سلمانی نگاهی بهش میکنه به اطراف و با لحن طنزآلود و تمسخر میگوید آن وقت من تو را سوار بشم بیام به مغازه؟ حرفش در واقع باور نمیکنه، اینقدر سنگینه. این چه حرفیه که میزنی؟ جوان 16-17 ساله‌ای با صدای بلند اعتراض‌آلود میگوید 120,000 تومان میدهند یارانه و به جاش جنس چندین برابر میشود. اینا دارن روز روشن از جیب مردم میدوستن. مستخدم مدرسه راهنمایی که یکی دیگه از مشتری ها باید باشه میگوید اونجوری سنگ روی سنگ بند نمیشود، نگران نباشید اتفاقاتی میافته. در واقع شورش را پیش بینی میکنن. سلمانی رو به مستخدم میگوید خیال میکنی با شورش کار درست خواهد شد؟ بعد سرش را پایین اندازد و در حالی که مشغول است متفکرانه عنوان میکند خیلی عذر میخوام، میگه بیناموس ها میخواهند بلای لیبی، سوریه و عراق را سر ما بیاورند. یعنی اونا هم این خطر را احساس کردن مردم ما و میدونن که دست نشانده هاشون در خارج، یعنی احمد چلبی ها، حمید کارزایی ها، ارتباط که محمود جبریل ها و ارتباط که همه اینا هستن، یعنی احمد چلبی هاشون در اینجا. برای خرید به قصابی می روم. وارد که شدم یکی از اهالی کارگر محل با خشم می گفت پس این نماینده ها باز او چه گوهی می خورن توی مجلس. بلافاصله قصاب گفت جیجی می زنی؟ نماینده ای که رأی را شناسنامه 20,000 تومان خریده برای من تو کار می کنه؟ یکی از کارمندان بازنشسته که مهمان قصابی بود می گفت به شما قول می دم به هم بخوره، بعد فحش ناسزا به همه گیه بسا. تازه اینها وقتین عزیز میگه که تازه اینها از جمله ادبیات روستایی به شهرهای کوچکه که در آنها اقتصاد روستایی سیطره داره، اکثرا صاحب ابزار تولید خودشونه و میتوانن یارانه نقدی را به یه زخمی بزنن. حال تصور کنید که در شهرهای بزرگ که عموم مردم مزد بگیرن چه خبر است. و یا در نظر بگیرید که با اجرای طرح جدید قیمت ها 3 برابر بشه که بعضی از کارشناسان تورم 100%ی از جمله آقای لیلاس پیشبینی تورم 100%ی کرده نسبت به حالا پیشبینی میکنند چه خواهد شد. در همین رابطه شبکه 1 سیما در برنامه پویش فراخوانی مبنی بر اضافه شدن یارانه نقدی و یا پایین آوردن نرخ کالا که آیا یارانه نقدی بدن یا نرخ کالا رو بیارن پایین و مبارزه با تورم رو میگذاره، یه چنین سوالی میکنه که به نقل از خود سیما 85% مبارزه با تورم و ارزان شدن کالا رو بهش رای میده. حالا اینکه ما خوب میدانیم رژیم راهی جز زدن سوبسیدها به استقراض از بانک های خارجی ندارد. من نمیدونم کدوم بانک خارجی میخواد استقراض به اینا بده. به نقل از خود مسئولین که اخیرا فرمانده سپاه اصفهان نیست در سخنرانیش از قول وزیر نفت گفته که روزانه بیش از 600,000 بشکه نمیفروشیم به جای 2.5 میلیون بشکه و از طرفی بالای 70% از بنگاه ها و ساختارهای تولیدی کشور خابیده است، کاری انجام نمی شود تا ارزش افزوده به بار بیاره. ارزش افزوده باید در کشور ایجاد بشه. ظرف همین یکی دو روز دلار به مرز 3500 تومان رسیده که شاید الان بالاتر هم رفته باشه و سکه طلا به 1,400,000 تومان اوج گرفته. روند سقوط ریال بالا گرفته. خبرها حاشیه‌ست که بخشی از حقوق بگیران حقوق این ماهشون را نگرفتن یا کامل نگرفتن، یعنی به اونجا میرسه. از کارگران کارخانه ها و غیره دیگر نپرس. هر روز گزارش میشه که به جهت عقب افتادگی حقوق و یا بیکاری و اخراج و یا فشار خارج از تحمل کارفرماها در حال اعتراض و تجمع کارگرا. عزیزان میبینم که در مکانهای مختلف وزارت کار، جلوی مجلس و غیره و غیره. و اسفناکتر آن که هنوز هیچ ارادهی دال بر رجوع به مردم، ایجاد گشایش و یا اجرای انتخابات آزاد از میان ساختار حکومت دیده نمی شود. حالا اخبارشو برای عزیزان می خونم که در حقیقت هم آقای خاتمی و هم آقای رفسنجانی که صحبت کردن دیدن این رژیم نم پس نمی ده. اینه که اون وقت مجموعه این هاست که دشمن رو در خارج خار میکنه و دست نشانده هاش رو از اون خارتر و خیمه شب بازایی که ما در تلویزیون های لس آنجلس میبینیم نتیجه این قضایی هست. دشمن داخل و دشمن خارج دست در دست هم، دو سنگ آسیاب که ملت ما رو میخوان به بند بکشن. دوباره ملت ما باید بدونن هم دشمن خار داخلی رو باید بشناسن و هم خارج رو که اینا چه نقشه های خائنانه و ضد ایرانی برای کشور ما دارن. همونطور که قبلا به نظر رسید حاکمیت اقتدارگرا به جهت بقای خیش دست کمک به سوی نگوییم حجتیه و بلکه به قول هاشمی بگوییم افراطیون که همون حجتیه ها و در واقع ارتباط مصباح یزدی امثال هم به طرف اونا دست دراز کرد و نه به طرف نیروهای اعتدالگرا فرزند به طرف اصلاح طلبا یا نیروهای ملی مذهبی و غیره و غیره به طرف افراطیون. جنتی به عمه جمعه مشابه از اول سگان گوش به فرمان و ابزار بیت ولایت بودند. منتظرم ببینن نظر بیت چه هست که آن را بلغور بکنند. اصلاح طلبان از جمله خاتمی و حتی هاشمی و کارگزاران دیگر اهمیتی ندارن که به اصطلاح من در واقع جوابی به بحث هفته گذشته من که به اصطلاح میگه اونا رو فعلا کنار گذاشتن و لزومی نداره و نظر بیت چه هست اون را بلغور دیگر همه حال میخواهد نظر به بالا یا پایین داشته باشن که من گفتم به اصلاح طلبای نقدی از اصلاح طلبا کردم که در صحبتی که اخیراً آقای خاتمی داشته که حالا اگر شد نقل قول ازش میکنم یکی از مهمترین مطالبی که مطرح کرده اینه که ما دیگه به بالا نباید نظر داشته باشیم، باید به پایین نظر داشته باشیم. به نظر من این یک پیشرفت بزرگه برای اصلاح طلبا اگر این راه رو ادامه بدن و در برابر این رژیم سرکوبگر و ضد انسان بیستن، استحکام از خودشون نشون بدن. حالا موقعی که من مقاله آقای تقی رحمانی رو میخونم پیشنهاد میکنه و به طور ضمنی نقد میکنه اصلاح طلبا رو که شما از ابتدا چی کار کردید و به حساب خودی و غیر خودی رو مطرح کردید و الان چرا سکوت کردید، باید بیشتر واقعا با استحکام بیشتری در برابر این رژیم بیستید وگرنه دشمنان خارجی به حساب برنده میشن. به چالش کشیدن اینها در حال حاضر ضربه ایست. داره نقد میکنه به صحبت هفته گذشته من به جنبش سبز و ایجاد نفاق که همکنون شده کار حکومتی ها در داخل، مجاهدین و سلطنت طلب ها در خارج و بخش های تندروی جناح چپ، چپول ها که اونا هم در واقع ضربه میزنند. میگه بنابراین فعلا به اصطلاح این نیست که تو هفته گذشته که من نقد کردم، ولی حالا عرض خواهم کرد که به نظر من از یه جهتی نقد الان ما از خودمون باید نقد بکنیم، باید جرأت اینو داشته باشیم انتقاد از خود بکنیم در همین موقعیت کریتیکا به جای اینکه ایجاد نفاق بکنه اتفاقا باعث استحکام میشه. و جناح چپ خارج از کشور که خیال میکنن که مملکت در حال سقوط است و نباید گذاشت جنبش سبز بدیل باشن، به همین گردانندگان تلویزیون اندیشه عزیزان نگاه بکنن، لبه تیز مبارزشون علیه جنبش سبز، آلترناتیو در برابر جنبش سبز میخوان بسازن. این خنجر به پشت ملت ماست و نام اینها در تاریخ کشور ما یک بدنام خواهد بود به عنوان واقعا ضرب زنندگان به ملت ما، اسمشون در تاریخ ثبت خواهد شد که اینا میخوان آلترناتیو در برابر جنبش بزرگ و تاریخی کشور ما کم نظیر در تاریخ در کشور بسازن. فاصله میان جنبش سبز و اصلاح طلبان بر همه آشکار است و نیاز به توضیح نیست که تو اومدی به رسا توضیح داری. نقلیه به من میگویند بیت ولایت یه مطلب دیگر رو مطرح میکنه. میگویند بیت ولایت دارای سه حلقه است. حلقه 500 نفری نزدیک و متصل به بیت ولایت، مشاوران و رایزنان اصلی حلقه اول، گویا تصمیمات در آنجا گرفته میشوند. که ما دائم میپرسیم که بالاخره تصمیم گیرندگان واقعی کیان اینا. حلقه دوم 2500 نفر شامل فرماندهان و سرداران سپاه و گروه های لباس شخصی و نیروهای امنیتیه. حلقه سوم 10000 نفر شامل دسته ها و یگان های سپاه و نیروهای نظامی است. مجموعی که به خیال خودشان اقتدار ام القرای اسلامی را در تهران تشکیل داده و قصد دارن به دنیا شمول کنن. ام القرای تمام دنیا. آن 500 نفر تصمیم گیر متصل به بیت ولایت چه کسانی هستن؟ خامنه ای تنها یک نظر بیشتر ندارد. باز جنبه نقد به صحبت هفته گذشته من که میگه فقط یه نفر خامنه ای. من زیاد موافق با این قضیه نیستم. فقط یه رأی نیست، نقش بسیار پر اهمیت خامنه ای داره. به اندازه اون 500 نفر نیست، یعنی به مثل یکی از اون 500 نفر. درسته که ساختار سیستم طوریه که حتی خود به اصطلاح ولی فقیه محاصره شده توسط شورای نگهبان و به ویژه مجلس خبرگان که اگه نخواستنش میتونن بندازنش و یا کاری علیهش بکنن. درسته که محاصره شده، ولی در این حال الان نقش تاریخی خامنه ای داره. درست است که در رأس به اصطلاح هرم قرار گرفته، فقط رأس هرم نیست، نقشش فوق العاده مهمه. بعد این عزیز میگه که قصد تطهیر او را ندارم. آرام آرام تا گردن در لجن فرو رفته، راه پس ندارد. نه شود که با یکی از فرماندهان سپاه در نطقش در پایگاه مرکزی میگوید ما شورش تهران و شهرهای بزرگ را سرکوب و درست مدیریت کردیم. منظورش اصفهان، تبریز، مشهد و تهران. دیگر در اینجاها شورش برپا نخواهد شد. چه خیال باطل. اما خوب میدانیم، همین یکی از فرماندهان میگه که اما میدانیم که بعد از انتخابات 92 و اجرای فاز دوم هدفمندی این بار شورش ها در شهرستان ها صورت خواهد گرفت و آماده هستیم که هر شورش را در نطفه خطا بکنیم. تهدیدهای اینجوری در واقع صحبت از حکومت نظامی اسلامی میکند که سیاستمداران قسی القلب و جنایتکار خودش را میطلبد و به همین دلیل است که عسکر اولادی به خیلی ها وحشت کردن. به همین دلیل که هم هاشمی رفسنجانی هم و بعضی از علما واقعا اینا احساس وحشت کردن. خوشبختانه این دو سه روز خیلی از مسئولین صاحب نفوذ به دفاع از وی برخواستن، به دفاع از عسکر اولادی، و بعضی هم در رسانه ها موضع گیری کردن. از جمله ما میدونیم هم مطهری و هم دیگرانی به اصطلاح ازش چیز کردن، دفاع کردن. حتی یکی از فرماندهان کلانتری های تهران در خصوص اعدام جنایتکارانه دو جوان زورگیر عرض شود که حالا عزیزان ببینن که نه تنها در ایران، تمام این رژیم های اسلامی، در مصر الان ببینید قرار چند نفر رو اعدام بکنن برای زهر چشم گرفتن از مردم. در خصوص اعدام جنایتکارانه دو جوان زورگیر متغیر شده و گفته است رئیس یکی از کلان، خودمان جوانان را بدبخت و بیکار کرده ایم، خودمان آنها را تبدیل به زورگیر کرده ایم، خودمان هم آنها را به جرم زورگیری اعدام میکنیم. که این هشداری بزرگ به حکومت بود صحبت این رئیس کلانتری. از طرف دیگر فرماندهی سپاه سیاسی سپاه پاسداران اعلام میکنند که نباید گذاشت سپاه در انتخابات دخالت بکنه. عزیزان اگه یادشون باشه، حالا ببینیم اون کسی که هفته گذشته صحبت کردیم که گفته باید ما مهندسی بکنیم انتخابات رو، حرفشو پس گرفته. حتی گفته شده که طرحی از سوی مقامات امنیتی سیا و موساد در میانه که نسبت به سپاه در میان مردم سیاه نمایی گردد و مورد نفرت مردم قرار بگیرن تا بتوانن از بحران اقتصادی حاکم سوء استفاده کرده آلترناتیو سازی بکنن. بنابراین اینایی که میخوان در خارج آلترناتیو سازی بکنن همینجوری نیست. ارباب در حقیقت یه شیپوری میزنه، نداهایی بهشون میده که من فکر میکنم با موج جدید بحران سیاسی به وجود آمده به شدت عصبیت و نفرت آشکار مردم حاکمیت دچار وحشت شده که شاید بتوان گفت ما در روزهای آینده شاهد تلطیف فضای بهتری باشیم. گفتنیست که برخی مسئولین که تا دیروز سکوت میکردن امروز برای اصلاح طلبان مشروعیت سیاسی قائل شدن. یعنی در ته این تونل این عزیز یک به اصطلاح نوری میبینه. با چرخ کوچکی میان روزنامه‌های داخلی از سایت کلمه میتوان از بطن خبرهای بد و مایوس کننده خبرهای امید دهنده را هم یافت. یک سری خبرهایی هم از طریق وابستگان به حکومت که جزء خبرهای سری و درونی آنهاست گاه دهان به دهان پخش می گردد که در هیچ جا نوشته نمی شود و بعضاً امید دهنده. به امید اجرای انتخابات آزاد و تشکیل حکومت مردمی. هر شبه که می دونم که وقت می گیره، ولی من نامه دوم رو، گزارش دوم رو می خونم. به دنبال مخالفت نمایندگان منتقد و مخالف دولت در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی، مجموعی از نمایندگان همسوی دولت طی نامه‌ای غیر رسمی به بیت رهبری خواست به جهت گشایش در امور معیشت مردم در ایام شب عید و نیز فروکش کردن موج نارضایتی آنها را از وضعیت بقایت فلاکتباری که گرفتارند برای این تمهیداتی اندیشیده و دستورات ضرب العجل صادر نمایند. این یک عده از نمایندگان طرف دولت هستند که نامه‌ای به خامنه‌ای می‌نویسند تا بشود با رفع مشکلات جاریه تمایل مردم را در انتخابات سال 99 برانگیزند. در نتیجه با اخذ رضایت رهبری، با مشارکت نمایندگان دولت طی نشست‌های شبانه در محافل خصوصی با چراغ خاموش، نمایندگان مخالف طرح دولت، نمایندگان مخالف طرح دولت را دور زده در پوشش قیل و قال انتخابات آزاد و دعواهای جناحی راهکارهای ذیل اقتصاد مقاومتی پیشنهاد رهبری مبنی بر صدور کارت های الکترونیک جهت استفاده از 5 قلم کالا از قبیل برنج، روغن، قند، گوشت و مرغ برای 15 میلیون نفر و پرداخت یارانه نقدی به حساب سرپرست بخش فقیر، سرپرست خانواده و آسیب پذیر بشن. بنابراین طرفدارای دولت چنین نامه ای نوشتن و چنین تمهیداتی رو میخوان پیاده بکنن و ما میدونیم که اکثریت نمایندگان مخالفه با چیز کرد، یعنی در حقیقت میخوان دور بزنن و برنامه فاز دوم رو اجرا بکنن طرفداران دولت. و اینطور که این عزیز میمیسه رهبری تا حدی موافقت کرده که اینا رو پیاده بکنن. اجرای تمام کمال آزادسازی قیمت ها به این ترتیب کلید خورد و قرار شد ماحصل تصمیمات گرفته شده در منویات هفته آینده رهبری اعلام و عملیاتی بشود. یعنی فاز دوم و تمام این چیزهایی که صحبت در نتیجه مورد اعتراض شدید نمایندگان مخالف مجلس و دیگر کارشناسان و دست‌اندرکاران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت و چگونگی اجرای آن را در جلسات خصوصی شبانه هر شبه که توهین به قوه مقننه و در واقع دور زدن قانون و اجرای فاز دوم هدفمندی به رغم عدم توافق اکثریت نمایندگان مجلس در این شرایط حساس تاریخی توسط دولت احمدی نژاد تعبیر و تفسیر کردند که فلان دور می‌زنند اکثریت مجلس رو. ضمن توجه به این که هنوز بودجه سال 92 توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس نگردیده و نیز خبری که از سوی صندوق جهانی پول که قرار بوده در حالی که من خبر خوندم که مامورین رو حالا به طور آشکار یا پنهان فرستاده صندوق برای اینکه میخوان ارزیابی بکنن که فشار بر مردم چقدر و چطور میتونن رژیم را از پا در بیارن، که از سوی صندوق جهانی پول مبنی بر گسیل کارشناسان اقتصادی حول 6 یا 7 ماه آینده به تهران در خصوص تأثیر تحریم‌های اقتصادی از سوی امریکا و همراهان که سبب تورم خارج از پیشبینی صندوق و عدم کنترل دولت بر اقتصاد کشور گردید، اگرچه کم رنگ در روزنامه کلمه و درجه قابل تعمق و ارزیابی و توجه، که حالا مأمورین اینا بیان و ببینیم ارزیابیشون چه خواهد بود. در هفته گذشته ما با نوعی چرخش از سوی سپاه پاسداران که همواره با نگاه تهدید به رقبای انتخاباتی و مهندسی انتخابات، این جالبه که یه مقدار در برابر آنچه که هفته گذشته صحبتش کردیم و مهندسی انتخابات موضع می گرفتن، روبرو شدیم که در رسانه‌های داخلی به روشنی درج گردیده اینها. فرمانده سیاسی اطلاعاتی سپاه مرکزی طی سخنان هشدار دهنده اعلام کرد که سپاه پاسداران حق دخالت در مسئله انتخابات رو ندارد. وی با اشاره به دخالت سپاه در انتخابات 8، آن را نوعی در واقع باعث دلزدگی و نفرت مردم به سپاه پاسداران که مورد خواست دشمنان غربی مثلا امریکاست تعبیر کرد، که اگه ما دخالت بکنیم. بعدش آیت الله سعیدی نماینده رهبری که مهندسی انتخابات 92 را جزء وظایف الهی سپاه پاسداران عنوان کرده بود، در سخنرانی اخیرش موضع‌گیری قبلی رو رد نمود. و یا سخنرانی سردار یزدی از فرماندهان عالی رتبه، لیست سیاه و بزرگی از اختلاس‌ها و دزدی‌های دولت و حامیانش را به تصویر کشیده و عنوان کرد چنگ انداختن مشترک قوه مقننه و مجریه بر سر سفره نعمات و سرمایه‌های ملی در جلسات و محافل شبانه خارج از دیدبان اطلاعات سپاه نیست. تهدید کرده که رئیس دولت این ارگان انقلابی و مردمی رو، یعنی سپاه پاسداران رو، احمدی نژاد متهم به نقض قانون و عدم پرداخت مالیات و تصرف منابع مالی و تصرف اراضی کشور که سپاه یا خریداری کرده و یا بعضاً از سوی مردم خیر هر جا هدیه شده، در صدد حفظ و جلوگیری از حیف و میلس یعنی سپاه می نماید. و این می رساند که حاکمیت تصمیمات کلی در جهت آزادسازی تمام کمال قیمت‌ها در راستای بازار جهانی و مذاکره با امریکا رو در پیش گرفته. منتها عبور از دالان مشکلات سیاسی اقتصادی و ورشکستی حاکم بر جامعه، حبس همراهان و حبس زندانیان سیاسی جنبش و چگونگی اجرای انتخابات پیشرو و بسیج میلیونی مردمی که رئیس جمهور منتخبشان کماکان در حسره، معضلی بغایت شکننده و منهدم کننده برای نظامه که مسئله لاینحلی شده است. وطن فروشای خارج میگن فکر میکنن تمامه، جنبش دموکراتیک و سبز تمامه. هر شبت که از سوی مقاومت و فرهنگ پویای جنبش دموکراتیک مردمی در برابر نیات پلید حاکمیت مرتجع تمامیت‌خواه سازکار خودش رو داشته و فرصت ایجاد انتخابات آزاد رو به جهت تغییر و دگرگونی سیاسی مغتنم می شمارد. مطلب دیگرش موضع‌گیری آیت الله حجتی کرمانیه که من با ایشون در زندان بند 6 و حتی اوینم بودم. انسان ترقی‌خواهیه حجتی کرمانی که با این آخوندهای دیگه تفاوت داره و فکر میکنم با ملل اسلامی بودن ایشون. موضع‌گیری آیت الله حجتی کرمانی در خصوص فشار به عسکر اولادی که حول طرح انتخابات آزاد هاشمی و عدم فتنه سران جنبش سبز که گفته اینا سران بسا اهل فتنه نیستن، اقداماتی کرده بود عسکر اولادی، گفته است موقعیت و موضع آقای عسکر اولادی در خصوص میر حسین موسوی در قبال رهبری مثل موقعیت و موضع من با مهندس بازرگان و امام در اول انقلاب بود، که اونم به امام میگفته که اینطور نیست، یعنی طرفداری میکرده از بازرگان آقای حجتی کرمانی. که البته باید تصریح بکنم ما همون موقع دچار اشتباه بودیم و اجرای اصول و فرهنگ اسلامی با موقعیت و فرهنگ جامعه خانایی نداشت. عزیزان دقت بکنن که یکی پس از دیگری استغفار میکنن، از جمله هاشمی رفسنجانی اخیرا گفتی که من روزی چند بار از آنچه که انجام دادم استغفار میکنم و طلب مغفرت میکنم، حالا از کی؟ ولی به هر حال اینا بسیار بسیار مهمه. و بعد ادامه میدهد با استفاده از تجربیات ایشان و جناب هاشمی و اجرای انتخابات آزاد، مسئولین باید بکوشند که جامعه را به طرف همگرایی و همراهی سوق بدن و از این شرایط رقتبار عبور کنند و نیز اختلافات و گفتگاهی که هم همینک در بدنه ساختار نظام و خود سپاه پاسداران و دیگر نهادها و ارگانهای موجود است که تماماً برآمده از فرهنگ پویای متأثر از مقاومت جنبش و زندانیان سیاسی و جریانات مترقی خواهان عدالت به وجود آمدن، اینا رو باید در نظر گرفت. سخنرانی سید محمد خاتمی در جمع دانشجویان، در واقع صحبت ایشون برای جمعی از سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام بوده، در تاریخ 3 بهمن این صحبت رو داشتن. صرف نظر از پیچ و تابهای محافظه‌کارانه، در یکی دو روز اخیر نکات قابل توجه و برجسته‌ای داشت. وی در مقایسه خمینی و خامنه‌ای با عنوان به عنوان آحادی از جامعه بشری، آره این را هم مطرح کرده که این هم جایز الخطا هستن، نه اینکه خطا ناپذیرن، ولی همطور که عرض کردم مهمترین مطلبی که مطرح کرده در این صحبت اینه که ما باید نگاهمون به بالا باشه. عذر میخوام، نگاهمون به بالا نباید باشه، باید به توده های مردم و به پایین نگاه بکنیم یا تکیه بکنیم. و حاله مقدس رو هم از خامنه ای و هم از خمینی برداشته و شرایط را به گونه ای واقعی تصویر میکند و از همه روشنفکران، فعالان سیاسی، جریانات مترقی و به ویژه بخش‌های مختلف فکری متصل به جنبش سبز را به همراهی و حفظ عقاید فکری و سیاسی می‌خواهد. ضمن جداسازی صف مجاهدین و سلطنت طلبان بسیار پر اهمیته. در صحبتی هم که آقای تقی رحمانی و عرشبت که و عرشبت آقای امیر ارجمند و آقای مرتضی کاظمیان و آقای علی مزروعی اخیراً با اتحادیه بسا در رهنمایی مجمع یا بین المجالس یا به اصطلاح مجلس اتحادیه اروپا داشتن، در اونجا همین مسئله رو مطرح کردن. حالا اون خودش یه بحثه که اصولاً ارزش اینو داشته که برن با اینا صحبت بکنن یا نه، اون رو فعلاً کاری نداریم، گزارشی راجع به اون هم را از اروپا دارم، ولی به هر حال مطرح کردن بسیار مهمه که صف مجاهدین و سلطنت طلبها که در صدد ایجاد یک الترناتیو در برابر جنبش سبز و دموکراتیک ایران هستند، به کلی باید جدا بشه و به عنوان احمد کلبی ها باید مردم اینا رو بشناسن. ارتباط این که میگویم براندازی را صلاح نمیدانم دلیل دارم، از هر جمعه تا تجزیه که همینا میخوان این کار رو بکنن و حمله نظامی خارجی که مخالف کشور و مردم ما هستن، اینایی که این عصبت خیمه و شب بازی رو که آقای فرزن رضا پهلوی میگه که آره ما باید از خارج کمک بگیریم ولی بدون خشونت، بدون خشونت. اینا واقعا پایه‌ای در ایران دارن که بدونن خب اعلام بکنه که مردم اعتصاب بکنن، اعلام بکنه همینطور که بارها و بارها مطرح کردیم برن بالای پشت بن مردم ببینیم چند نفر میرن. اینا پایه دارن در ایران که میخوان در واقع هدف هم خانم رجوی و مسعود رجوی اگه زنده باشه و هم آقای رضا پهلوی یک چیزه که با هم رقابت هم دارن. و به همین دلیله که این آرزو رو باید به گور ببرن. و اون عبارت از اینه که یعنی به اهدافشون رسیدن به اهداف، ولی یک هدف دارن و اون اینه که امریکا مثل شورای ملی لیبی، مثل شورای ائتلاف سوریه به رسمیت بشناسدش. که خانم رجوی رفت در پارلمان فرانسه این درخواست رو کرد. خود من عرض که در ماه مه 2011 مدیر تلویزیون اندیشه از من دعوت شد که برم راجع به استقلال صحبت بکنیم. طرف مناظره من آقای علمداری بود و اونجا البته ایشون به طور کامل که علمداری نظرش اینه که اصلا استقلال دیگه معناش اینا حرفای قدیمی کهنه است، استقلال دیگه معنی نداره و در نتیجه امریکا میتونه به حساب دخالت بشر دوستانه بکنه، که مدیر تلویزیون عرشبت که همین اندیشه به طور کامل طرف اونو گرفت و در برابر من ایستاد. که من گفتم اتفاقا استقلال الان اهمیتش رو بعد از فروپاشی شوروی و سیاست تجاوزکارانه ای که به حساب امریکا و کشورهای اروپایی گرفتن اتفاقا از همیشه مهمتر. بعدش که این مناظره تموم شد اومدیم بیرون، دیدیم که یه آقای اونجا هستش خیلی خوشتیپ و عرشبت که و شروع کردن به صحبت کردن و گفتن ایشون صاحب تلویزیون اندیشه است. و ضمن صحبتاش در اومد گفت که اون زمان تازه به اصطلاح ناتو و امریکا شروع کرده بودن بمباران‌های به اصطلاح لیبی رو، که عرض میکنم تمام این قضایا از زمانی آغاز میشه و اینا از لونه هاشون بیرون اومدن که امریکا و ناتو رفتن و دولت معمر قذافی رو با بمباران های جنایتکاراشون انداختن و الان ببینید لیبی و کل افریقا رو به چه روزی. همین آقا یعنی صاحب تلویزیون اندیش گفت مگه ما چی کم داریم از شورای ملی لیبی؟ ما هم باید شورا تشکیل بدیم و در نتیجه بسا از خارج بسا کمک بگیریم. بنابراین این شورایی که در همین تلویزیون اندیشه درست کردن، عزیزان فکر نکنن که یه چیز تازه است. نزدیک 2 سال پیش من در ماه مه 2011 اونجا بودم و این حرفا رو با گوش خودم شنیدم. که خب طبیعتاً اینا میتونن مثل همین که از من دعوت کرد که برم در تلویزیون اندیشه از این، یعنی از پیام افغان برم به تلویزیون اندیشه، ولی گفت یک شرط داره. گفتم چیه شرطه؟ گفت با خاندان سلطنت کاری نداشته باش. که بعدش آنم چی بگه به اینا؟ تکذیب کرد. گفت نه، من گفتم که راجع به 28 مرداد صحبت نکنیم، خاندان سلطنت رو. این حرفش تو گوش من هنوز زنگ میزنه و انکار کرد. اون موقع بود که من به عدم صداقت اینها پی بردم و فهمیدم که اصلا تلویزیون اندیشه داستانش چیه. بنابراین تشکیل این شورا و کی پشتشه، چه صاحب این تلویزیون و چه ارتباطاتی با دستگاه‌های امنیتی امریکا و اسرائیل دارن، این شوراها رو درست میکنه. ملت ما باید بدونن که داستان این تلویزیون ها چیه، داستان این افراد بقایت خطرناک چیه و چطور بعضی ها رو، بعضی ها خودشون رو به خاطر 5,000-6,000 دلار در ماه میفروشن. زمانی که جنبش سبز در اوجش بود مرتب از ما میخواست که هم فنجونای سبز بذاریم هم کراوات سبز بزنیم. به محضی که امریکا و ناتو به لیبی حمله کردن و دولت معمر قذافی رو سیز کردن، اینا هم خواستن یه شورای ملی درست بکنن. ولی آیا اینا فکر کردن که ایران لیبی نیست، ایران سوریه نیست، ایران عراق نیست، ایران افغانستان نیست؟ در ایران یک جنبش پرعظمت ما داشتیم و داریم. اینا حتی شعور اینو ندارن، منتها میخوان برگردن و همینا میخوان در حقیقت با بخاک و خون کشیدن کشور ما چند مندازن. همینطور جمهوری اسلامی مسئله نفته و ثروتهای بیکران نفت. هرچند که فرصت نیست، ولی من این لازمه که واقعا راجع به بعضی از اینا آدم صحبت بکنه و بگه که اینا چه اهداف خائنانه‌ای دارن. هرچند که من اخبار مصر رو اگر چند کلمه‌ای بگم، ولی مقاله آقای تقی رحمانی رو شاید نرسم، فقط بعضی از رؤوس مطالبش رو. عزیزان میدونن که دیروز به دعوت جبهه متحدی که در مصر تشکیل شده در برابر این حکومت جدید، که در واقع به نظر من بسیار بدتر از حتی حکومت حسنی مبارکه، شکنجه ها ادامه داره، هزاران و بیش از 10,000 نفر در زندان ها هستن، محاکمه افراد غیر نظامی توسط دادگاه های نظامی ادامه داره، هیئت حاکمه همونه، یعنی ارتش در اون پشته و قدرت واقعی در دستشه، استقلال کامل اخوان المسلمین بهش داده، شرایط اقتصادی به مراتب بدتر از سابق و قرارداد با اسرائیل کاملا سر جاش و آقای مرسی نوکری و سرسپردگی مطلق و کامل از جمله علیه کشور ما و علیه ملت سوریه در پیش گرفته و ما میدونیم که سرسپردگی کامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو هم پذیرفته و مردم در برابر تمام اینها و قانون اساسی که به زور و هولتپون به قول معروف با شرکت یک اقلیت فقط 32% که نزدیک به نیمی هم علیهش به طور منفی رأی دادن، یعنی در حقیقت 15% از مردم رو نمایندگی میکنن و این رو با 15 تا کمتر از 20% به تصویب رسوندن، یک قانون اساسی ارتجاعی و ضد مردمی که واقعا مثل قانون اساسی ایرانه، در اساس شریعه رو میخوان پیاده بکنن. اینا اگه قدرت بگیرن همون کاری رو خواهند کرد که جمهوری اسلامی در ایران کرد و مردم مصر مقاومت خواهند کرد. انقلاب تمام نشده، دیروز لااقل مطابق گزارش 9 نفر رو با مسلسل بستن به توفن مثلا با اسلحه گرم کشتن، چه در پورت سعید چه در اسکندریه، چه در سوئد و چه در میدان تحریر، چه به اصطلاح حمله جنایتکارانهی به 10,000 و شاید 100,000 انسانی که در تمام شهرهای مرز اومدن و علیه اینا تظاهرات کردن. حالا باید ببینیم چه خواهد شد. اینم وضعیت مصره. من یه خبر کوچیک از لیبی میخونم، درسی باشه برای این وطن فروشایی که میخوان در واقع یک شورای ملی درست بکنن شبیه اون چیزی که مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل درست کردن و از ناتو درخواست به حساب کمک به امریکا کردن که بیاد اونجا رو بمبارون بکنه و بعد القاعده رو به قدرت رسوندن و اینا این وطن فروشا فکر میکردن که آقای مصطفی عبدالجلیل و یا محمود جبریل به قدرت خواهند رسید. آیا نمیدونستن که القاعده رو میخواد امریکا به قدرت برسونه؟ دولت‌های امریکا، این از نیویورک تایمز 25 ژانویه است، مال دیروز، دولت‌های امریکا و 3 کشور اروپا به شهروندان غربی اخطار کردند که در لیبی تأمین جانی ندارند. در حالی که بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی و پایگاه انقلابی که معمر قذافی را برانداخت، اکنون سمبول یا نماد وضعیتی شده که لیبی گرفتار آن است. که این چیه؟ یعنی سرکشی و خودسری گروه‌های جهادی مسلح از جمله گروه‌های اسلام‌گرایی که به کنسولگری امریکا در بنغازی حمله کرد، موجب کشته شدن 4 امریکایی از جمله کریستوفر استیونز شدند. این گروه‌های مسلح هدف‌های دیگر خارجی هم دارند، از جمله کنسول ایتالیا رو می‌خواستن بکشن، داشت تیراندازی کردن، مورد حمله قرار داد. وزارت خارجه انگلیس هم اخطار کرده که نه تنها در بنغازی بلکه در شهرهای دیگر نیز خطر تروریسم وجود دارد. نمی‌دونستان که اینجوری میشه؟ نمی‌دونستان که لیبی تجزیه میشه؟ لیبی دروازه‌ای بود برای مالی، نیجر. الان ارتش فرانسه نه تنها در کشور مالیه، نه تنها در بورکینا فاسو و ساحل آجه، در نیجره، برای اینکه بخش عظیم از اورانیومشه. فرانسه از به اصطلاح بهش میگن ساحل، یعنی در حقیقت در بخش صحراییه، هم در مالی و هم در نیجر، از اونجا به دست میاره. اینا برای آزاد کردن مردم مالی یا مردم نیجر اونجا میرن یا چنگ انداختن در معادن طلا و اورانیوم و نفت. استعمار، حالا اگر شد صحبتشو میکنیم، اونهایی که میگن دیگه امپریالیسمی وجود نداره. آقای انتونیو نگری که یک چپ بریده و چپای بریده خود ما، کشور خود ما، امپریالیسم دیگه وجود نداره. من هر طبق که فقط چند شرط رو که آقای رحمانی گذاشته در چند دقیقه فقط، در این که باید برم روی بخش آخر و بحث قبلیمون رو باید ادامه بدم. هر طبق که میگه که اگه بخوایم شرکت بکنیم، اگر شد، برای این که تفسیرش هم یه تفسیر آلمانه و جالبه که این در سایت ملی مذهبی ها هستش و شروطی رو که میذاره برای شرکت: یک، برگزاری کنگره سراسری تا عوامل لازم ایجاد شود، تا امکان گفتگو فراهم شده و اجماع بر سر رفتار انتخاباتی ایجاد شود و نیروها بر سر اقدام مشترک توجیه شود. آنه چرا که روش تکیه میکنه که تمام مثل یک تن واحد از جنبش سبز تا اصلاح طلب تا ملی مذهبی ها، یعنی و البته چپ که در واقع بدنه واقعا جنبش سبز رو تشکیل میده. چپ مگه معناش چیه؟ همینه. همه اینها باید مثل تن واحد دست به دست هم بدن، برنامه داشته باشن و تصمیم جمعی بگیرن که آیا میخوان شرکت بکنن یا نمیخوان. اگر نمیخوان جمعی باشه، اگه میخوان جمعی باشه. حیاتی این. دو، کاندیدایی مؤثر و رأی‌آور باید کاندید بشه، نه اینکه آقای نمام عارف، اون یکی نمام از کواکبیان و امثال هم که رژیم همینو میخواد، که یه نفر اصلاح طلب از این به اصلاح طلب ها بیان بگن که بال ما گذاشتیم و اصلاح طلب هم شکاف بندازن تو اصلاح طلب ها، همین که به اهدافشون برسن، اون که رأی نمیاره. موسوی و کروبی اینا باید باشن، اونایی که رأی میتونن بیارن. در غیر این صورت خاتمی یا کسی که اجماع بر روی او ایجاد شود و رأی‌آور باشد. دومین شرط. سه، هر کاندیدایی باید حمایت موسوی و کروبی رو داشته باشد، بسیار پر اهمیت. چهار، انتخابات سالم برگزار شود. در اینجا میگه ما انتخابات آزاد نداریم، برای اینکه همش غیر خودی ها رو به طور کلی چیز نمی کنن. و میگه این به اصطلاح سنت رو هم خود اصلاح طلب ها گذاشتن که در ابتدای انقلاب بعضی ها رو که به قانون اساسی رأی نداده بودن ولی التزام داشتن بیرونشون کردن و اصلاح طلب ها این کار کردن، حالا خودشون دارن چوبشون میخورن. ولی میگه ما به طور کلی برخلاف اون که خامنه ای میگه انتخابات آزاد ما نداشتیم، انتخابات سالم میخوان. یعنی چه؟ یعنی رأی ها رو بخونن. برای اینکه موقعی که حتی در 88 یا 76 هم خودی ها بودن که شرکت کردن، غیر خودی رو که نذاشتن شرکت بکنن. انتخابات سالم برگزار شده، چون انتخابات آزاد و رقابتی در ایران در حال تعطیله و بوده از ابتدا، یعنی آرا درست خونده بشه. این هم یه شرطه. پنج، در برنامه کاندیداها به ترتیب سه موضوع اقتصاد، آزادی های مدنی و رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی گنجانده شود. شش، فرصت مناسب تبلیغ داده شود، چون ورود دست بسته به انتخابات خطرناکه. کاملا همینطوره و رژیم کوششش در همینه که یه بخش از این اصلاح طلبا رو جدا بکنه و دست بسته وارد انتخابات بشن و طبیعتا یک عده از مردم هم رأی میدن. تمام. هفت، توافق همگانی میان نیروها در داخل و خارج در عمل آید که اگر حکومت به این خواسته ها تن نداد، عدم شرکت در دستور کار قرار گیرد، که خودش یه عمل سیاسی بسیار مهمه. اگر حکومت پذیرفت در انتخابات وارد بشه و مرحله به مرحله پیش بره. جمعی باید باشه، تن واحدی باید باشه تا رژیم نتونه شکاف بندازه. هشت، گفتگوی باز اما با بیان منصفانه در رسانه‌ها در مورد انتخابات آغاز شود تا دیدگاه در این مورد مشخص شود. من بیشتر نمی‌رسم، ولی به نظر من این شروطی رو که آقای تقی رحمانی گذاشته در این مقالش و در اون چیزی که داشته بسیار پر اهمیته و باید بهش توجه بشه و جنبش در ایران باید اطلاع پیدا بکنه. نقش اصلاح طلبا و طرفداران جنبش سبز و ملی مذهبی ها در این زمینه حیاتیه تا وطن فروش ها و احمد طلبی ها نتونن اینطور خیلی شبازی راه بندازن و بتونن ملت ما رو تهدید بکنن با دخالت خارجی. و در حقیقت اینا در خدمت رژیم هم، برای اینکه رژیم به مردم میگه که ببینه اپوزیسیون اینه، دارن خدمت به رژیم میکنن و دارن ضربه میزنن به جنبش داخل مردم، برای اینکه مشخصا رضا پهلوی دشمن خونین جنبش سبز و دموکراتیک ایرانه به طور مشخص. همشون و گردانندگان تلویزیون ها هم از جمله تلویزیون هم این اعلام کردن بارها و بارها الترناتیف سازی میخوان بکنن، یعنی خنجر به پشت ملت ما بزن. مردم باید به پا بخیزن تا جوابی به اینها هم باشه. بنابراین من میرم روی نیم ساعتی که باقی مونده دنباله بحثی رو چیز از هفت هفته پیش در واقع آغاز کردم. همینطور که عرض کردم من میخواستم این شیش هفته رو که صحبت کردیم یه جمع‌بندی بکنم که امیدوارم هفته آینده شاید برسم، ولی نامه ای رو که این عزیز و سوالاتی رو که کرده به نظر من بسیار مهمه و در ضمن پاسخ دادن به این بسیاری از مسائل به نظر من روشن میشه برای آینده نه تنها ما، برای بشریت. برای اینکه ما صحبت فقط از ایران نمی کنیم، سرنوشت ما به سرنوشت بشریت، به اروپا، به امریکا، به مردم افریقا، به مردم آسیا بستگی داره. امریکای لاتین چه درس هایی میتونه برامون داشته باشه. من سریع چیز میکنم برای اینکه باز جواب دادن به اینا خیلی وقت خواهد گرفت. میگه که این عزیز میگه قبل از اینکه به کانادا برای تحصیل بیایم طرفدار نظام سرمایه‌داری بودم. عقیده داشتم که با اینکه سرمایه‌داری به ثروت زیادی دست پیدا میکنه، ولی مردم هم با کار کردن برای سرمایه‌دار به نان و نوا میرسن. که من عرض کردم آره بعضیاشون، ولی 1 میلیارد انسان بیکار در سطح جهانی به نان و نوا نمیرسن، مرگ تدریجیه. همینطور با رقابتی که بین سرمایه‌داران به وجود میاد دنیا هر روز بیشتر و بیشتر پیشرفت میکنه، ولی با دیدن برنامه های شما مثلا تغییر عقیده دادم، ولی دوباره یه ولی دیگه، ولی هنوز سوالاتی برایم وجود داره. چه سوالاتی شما اطرح میکنه این نظر؟ 1. آیا با نظام مارکسیستی میتوان به این حد از پیشرفت رسید؟ خود همین جمله ساعت ها میشه راجبش صحبت کرد. برای این که برقین بر مبنای یک شیوه تفکر که نه تنها میلیاردها و صدها میلیارد دلار خرج شده که بخشی از ذهنیت بخش عظیمی از جامعه بشه، که مگه در جوامع دیگه اصلا پیشرفتی وجود داشته؟ اصلا اختراعی وجود داشته؟ ابداعی وجود داشته؟ فقط نظام سرمایه‌داریه، و اونم فقط نظام سرمایه‌داری نه، با انگیزه سود. مهم اینه، منظورشون از سرمایه‌داری اینه که با انگیزه سود تمام اختراعات، ابداعات. حالا من راجع به این قضیه صحبت میکنم که واقعا اونایی که اختراع و ابداع میکنن چند درصدشون میلیونر شدن. راجع به اینا تحقیقات عظیمی شده. اونهایی که واقعا ابداع کردن، اختراع کردن، نوآوری ها رو و تمام این دستاوردهای عظیم 300 سال یا 200 سال گذشته رو داشت، چند نفرشون میلیونر شدن؟ میشه اسم برد، یعنی به تعدادشون انگشت شماره. حتی من فکر نمی کنم که مثلا عرض شود که گراهام بل که بعضا تلفن رو چیز میکنه و یا مثلا جیمز وات که دیگه بخار رو کشف میکنه، و یا اون کسی که چیز 1735 که انقلاب صنعتی با اون دوک نخریسی رو، اسمش الان یادم رفته، که در واقع مارکس آغاز انقلاب صنعتی رو از اونجا چیز میکنه که دوک نخریسی اتوماتیک رو وجود میاره. اینا واقعا کدومشون میلیونر شدن؟ و آیا واقعا با انگیزه سود بوده؟ انگیزه شون فقط سود بوده؟ بگذاریم. مثلا اختراع کامپیوتر، موبایل، اینترنت، درست است که سرمایه دارن برای سود بیشتر محصولاتی به وجود می آورن که همین پیشرفت ها به بیراه می روند، ولی مهم این است که ماهیت این علوم تکنولوژی نکوهیده نیست. تو بود که ما گفتیم این نکوهیده است و کاملا نیاز انسان مدرن و ترقی خواهد. تک تک اینا رو باید واقعا جواب ده. و همینجا فرضاً سلفون رو که ایشون میگه، خب 20 سال پیش مردم بدون سلفون چطور زندگی میکرد؟ خیلی آشکاره. در همین لس آنجلس سر هر گوشه خیابون یه تلفن عمومی وجود داشت. الان بیام و لس آنجلس رو نگاه بکنم، چند تا تلفن عمومی مونده؟ هیچ. تلفن های عمومی رو برداشتن. خود من که تلفن ندارم، هر چی دنبال تلفن عمومی می‌گردم گاهی خود احتیاج نیست. بنابراین مسلمه که باید تلفن داشت. این یه عامل فقط. و مردم واقعا چطور؟ ایشون این عزیز نمیدونه که نظام سرمایه‌داری یکی از خصوصیاتش اینه که نیازهای مصنوعی برای مردم به وجود میاره. خود مسئله نیاز یه بحث فلسفی بسیار پیچیده است و اگر از حد اون نیاز انسانی ما بالاتر بریم، با ادامه بقای بشریت جور نیست. و طبیعتاً منظورم طبیعته که بشر هم دقیقاً کره زمین مادره و انسان پدره، قابل سازگاری نیست. ولی من میخواستم، ایشون میگه آیا با نظام مارکسیستی، میخوام وارد یه بحث بشم در جواب همین، چون 4 تا 6 تا سوال داره، من یکیشو اگه برسم این هفته جواب بدم. اول میخوام به این عزیز بگم که شما که میگی مارکسیستی، ببینیم نظر خود مارکس راجع به علم و تکنولوژی چی بوده. در 1847 برای اینکه نوشتن مانیفست از اواخر 47 آغاز میشه به کمک انگلز و 1848 به چاپ میرسه و تازه چاپ انگلیسیش ماها یا سالها بعد چیز میشه. در اونجا مارکس اینقدر از سرمایه‌داری، از علم، از تکنولوژی و از پیشرفت‌هایی که سرمایه‌داری به وجود آورده تعریف میکنه که به عزیزان بگم انتقادات شدیدی به مارکس شده که تو به چه دلیل این همه تعریف میکنی؟ جنایات به اصطلاح چیز اون انباشت اولیه رو در نظر نمیگیری که چطور به اصطلاح به خاک و خون کشید 10 میلیارد انسان رو؟ و عزیزان افرادی مثل امس زر و یا فرانس فانون سخت به مارکس به اصطلاح در این زمینه انتقاد کردن که تو بیش از اندازه اهمیت به علم و تکنولوژی و امثالهم و امثالهم میدی. بنابراین از مارکس که این همه اهمیت به علم و تکنولوژی میده، سال 1851 به محضی که نمایشگاه صنعتی در لندن برگزار میشه، یکی از اولین بینندگان و میره اونجا تمام به استاد آخرین دستاوردها رو مطالعه میکنه. مارکس در نمایشگاه لندن در 1851 نوشته های کیو میخونه؟ پروفسور بزرگ بابج. بابج کسیه که در واقع بنیانگذار به حساب کامپیوتر اون بوده، نه اینکه اینا یعنی مایکروسافت و امثال هم یا اپل و امثال هم، بابج بوده. یا پروفسور اور که تمام به حساب عمرش کتاب های متعددی راجع به علم و تکنولوژی نوشته. بنابراین این مارکس. میرسیم سر لنین و انقلاب اکتبر. اینا یکی یکی باید جواب داده بشه، برای اینکه در مغز و روح و روان بخش عظیمی از جوونا و چیز اینطور چیز کردن که به طور کلی فقط نظام سرمایه‌داریه که میتونه باعث پیشرفت بشه، اختراع بشه، ابداع بشه، فلان. و این مارکسیستا و پارتیستا و فلان اینا به تا جامعه رو عقب میندازن، اصلا نمیدونن علم و تکنولوژی چیه. لنین حالا تا کار نداریم که در چه خانواده‌ای بزرگ شده که مادرش به جز روسی سه زبان دیگر رو تسلط داشته. اینقدر انسان فرهیخته‌ای بود. پدرش از بزرگان وزارت آموزش در روسیه اون زمان بوده و در حقیقت مقام به حساب چیز داشته، مثل ما که دوله و سلطنه و اینا داریم. ده ها هزار صد ها مدرسه در همون ایالت بساز، هم در شهر سیمبرج که محل تولد لنینه و هم در ایالت قازان. ولی میرسیم و خود لنین در 17 سالگی شروع میکنه چیز رو مطالعه کردن، جلد اول کاپیتال رو. 17 سالگی برادرش شاگرد شیمیدان بزرگ مندلیف بوده. عزیزان میدونن جدول مندلیف چیه، تمام عناصر رو به استاتیک کرده که تا جایی که یادمه جایزه نوبل میگیره برای این و بنیانگذار در حقیقت شیمیه. با اون کار میکرد و تو خونه ای که لنین زندگی میکرده برادرش و خودش آزمایشگاه داشتن. ولی میرسیم به انقلاب اکتبر. در اون زمان پاولوف، این دانشمند بزرگ فیزیولوژیست که 1904 جایزه نوبل چیز رو میگیره، فیزیولوژی رو میگیره، ولی مسئله فقط فیزیولوژی نیست، به خاطر کار پر عظمتی که میکنه راجع به ساینتیفیک سایکولوژی، یعنی روانشناسی علمی، اصلا بنیان سایکولوژی علمی رو میذاره پاولوف، یعنی انعکاسات شرطی رو که به نظر من حلقه مفقوده‌ای بوده برای تشخیص تئوری دانش، theory of knowledge، تعیین کننده است واقعا. این دانشمند بزرگ به شدت مخالف انقلاب اکتبر بوده و به شدت مخالف بلشویک ها بوده، ولی موقعی که بلشویک ها به قدرت میرسن زیر نظر خود لنین میگه ما عزت و احترام بسیار بالایی براش قائل باید باشیم و هر بودجه و وسائل و ابزاری که میخواد باید در اختیارش بذاریم که به تحقیقاتش پاولوف ادامه بده. اینم دومیش. نمیخوام وارد بقیه بشم که فرزند در خود چین چه اتفاقاتی افتاده، این عزیز باید بدونه. بعد میرسم به خود شوروی که خود من تا الان خوبه چقدر بهش انتقاد کرده باشم، که بسیاری از بینندگان شدیداً به من انتقاد کردن که خوب حالا عرض میکنم که نقاط مثبت چیه، نقاط منفی چیه. من فقط چند تا از دستاوردهای انقلاب اکتبر رو اسم میبرم که این در مقدمه مفصلیه که بعد از ترجمه کتاب الکساندر رابینویچ انقلاب اکتبر در پتروگراد که من سالهای سال پیش ترجمهش کردم، متاسفانه الان در بازار نیست، ولی من مقدمه مفصلی نوشتم که فکر میکنم در mohit.gulshan.com باشه، ولی من چند 14 دستاورد انقلاب اکتبر رو اونجا ذکر کردم. یک، فرمان صلح که مبرمترین خواست اکثریت. حالا میخوام چرا این چه رابطه پیدا می‌کنه با علم و تکنولوژی؟ شما موقعی که انسان‌ها رو رها بکنی از بردگی، از بندگی فئودالیسم، چه استعدادهایی میاد بالا. عزیزان باید کتاب داستان پدگوژی رو بخونن که بعد از اینکه بلشویک‌ها پیروز میشن، یعنی نیروهای در واقع ترقی‌خواه و سایری مثلا در انقلاب اکتبر، با زندانی‌ها چیکار باید بکنن؟ تصمیم میگیرن که تبدیل به دانشگاهش بکنن. داستان پدگوژی در دو جلد راجع به این قضیه است. در امریکا شما 3 میلیون، بیش از 3 میلیون زندانی داری. آیا دست به چنین کاری میزنم؟ چه استعدادهایی در این کشور افریقایی تبارها که این طور سرکوب میشن و جمعیت زندانهای امریکا 2/3 رنگین پوست ها هستن، سرکوب میشن، نابود میشن و ده ها میلیونشون در حقیقت سابقه زندان رفتن دارن، یعنی از تمام حقوق مدنی محرومن. این ربطی پیدا به علم و تکنولوژی پیدا نمی کنه و مارکسیست ها هیچ به اصطلاح چیز ندارن. پس یکی فرمان صلح، دو فرمان زمین و اصلاحات ارضی که اینا خواستا. ما می دونیم که به اصطلاح شعار بلشویک ها از آوریل 1917 که لنین وارد پتروگراد میشه تا اکتبر سه شعار داشتن: صلح، زمین، نان برای شهرها. و با این شعار هاست که پیروز میشن، در اینکه شعار 90% از مردم روسیه اون زمان بوده. فرمان زمین و اصلاحات ارضی. 3. استقلال فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان که در راستای برنامه بولشویکا بوده و در مورد حق تعیین سرنوشت ملل. 4. الغای تمامی اشکال ستم ملی و قراردادهای نابرابر میان روسیه و کشورهای مستعمرون از جمله ایران. ما میدونیم که لن یکون اعلامشون کردن، نال اند وید. 5. لغو جوامع به گروه های صاحب امتیاز مثل سلطنه ها و دوله ها و فلان فلان اینها که در اونجا وجود داشت. 6. لغو کلیه کاست ها، القاب و عناوین اشرافی، لغو القاب و سلسله مراتب. 7. فرمان ازدواج مدنی. ازدواج مدنی در روسیه بوده؟ ابدا. 8. فرمان آزادی کودکان و ثبت دولتی ازدواج که تا اون موقع نبوده، مذهبی بوده، که به زنان حق مساوی با مردم اعطا می‌کرده. خود آزادی زن هیچ ربطی به علم و تکنولوژی نداره. از همون زندان‌هایی که تبدیل به دانشگاه شدن، خوب چند نفر مهندس، تکنسیان، خلبان، کارگرای ماهر بیرون بیان. مارکسیست ها هیچ به اصلا توجهی به علم و تکنولوژی و پیشرفت و اینا ندارن. اتفاقا درست به عکسه. یعنی در نظام سرمایه‌داریه که این عزیز باید بدونه که هزار و یا هزاران اختراع انسانی وجود داره، فرزند برای حفظ محیط زیست، که اینا در گنجینه های پنهان این کورپوریشن ها دفنه، نمیذارن. چیزی که بخواد مصرف بنزین و نفت رو پایین بیاره، مصرف گاز رو پایین بیاره، به درد محیط زیست بخوره، امکان نداره اینا بذارن جان سالم به در ببره. جلوی علم و تکنولوژی رو از یه مرحله به بعد سرمایه‌داری میگیره. حالا اگر رسیدم اینا رو اول چیز میکنم و بعد وارد تاریخ این میشم که در چه زمانی سرمایه‌داری علم و تکنولوژیش واقعا ترقی خواه بوده و از چه زمانی به بعد تبدیل به عکس خودش شده، که اینا قابل پیشبینی بوده. و خود مارکس علی‌رغم تمام تجلیلی که از سرمایه‌داری میکنه، که واقعا در مانیفست میگه که دستاوردهایی که سرمایه‌داری داشته در قرون و اعصار سیستم‌های پیش سرمایه‌داری نمیتونستن داشته باشن، اینقدر دستاورد علمی، تکنولوژی و پیشرفت و تمدن داشت. ولی مثل همین ولی دوست عزیز، اینا تبدیل به عکس خودش میشه. جلوی چشممون ما میبینیم. خود من که در دانشگاه کلمبیا بودم دهه 60، اون زمان میدونم که چقدر، برای اینکه اون زمان من تدریس میکردم به عنوان در حقیقت به اصطلاح دستیار یا استادیار و بودجش برای ما نیومد، بودجه دانشگاه کلمبیا میومد که چقدرش پنتاگون بودجش رو میده. عزیزانی که در دانشگاه UCLA هستن، 80% از بخش فیزیکش زیر سیطره پنتاگونه. تحقیقات 80% برای جنگ و کشتاره. یعنی در حقیقت اون چیزا و دستاوردهای عظیم سرمایه‌داری تبدیل به عکس خودش میشه. در یک نظام سوسیالیستی تمام این چیزهای ضد انسانی برداشته میشه و چون انگیزه سود نیست، اتفاقا تمام این دستاوردهای علمی در خدمت بشر قرار میگیره. 9. جدایی دولت از کلیسا. 10. جدایی مدرسه از کلیسا. اینا ربطی به علم و تکنولوژی نداره. 11. آزادی کامل مذهب که بعداً البته و لا مذهبی که البته بعداً یه مقدار زیر این زدن. 12. الغای تمامی وام‌های خارجی دولت. 13. افشای کلیه قراردادهای پنهانی بین تجار و کشورهای همپلیسی که از جمله قرارداد 1907 خائنانه رو که بین روسیه تزاری و انگلیس بسته شده بود برای تقسیم کشور ما. 14. این رو میخواستم عرض کنم، دستاورد 14. از همه مهمتر، تبدیل بخش عظیمی از کارگران و دهقانان روس از مادون انسان، دهقانان 140 میلیون دهقانان روس حق ورود به موزه داشتن، به تئاتر داشتن، ابدا به اماکن عمومی که فقط طبقه متوسط و بالا بشن داشت. در واقع 140 میلیون دهقان روسی رو از مادون انسان به مرحله انسانیت رسوندن. نصف جمعیت که زنان باشن به همین ترتیب. به قول چی فکر میکنن؟ این عزیز باید بدونه که ممکنه انگیزه سود که من گفتم improvement یا امپرو یعنی اصلاح یک چیزی با انگیزه سود در ابتدا آره نقش مثبت داشته. فرضاً اونایی که بهشون میگن انترپرنور که در حقیقت یه ترجمه ناجوری در ایران شده کارآفرین، که جوزف شومپیتر مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنه. جوزف شومپیتر کسی که استاد عرصبت که پال سریزی در دانشگاه هاروارد بود و بعد بحثای عجیبی بین این دو نفر در سالهای 46-47 هست که واقعا نباید مطالعه بشه که بحث بین پال سریزی با جوزف شومپیتر چی بوده. ولی جوزف شومپیتر از اوناست که پیشرفت سرمایه‌داری رو در اثر همین انترپرنورها یعنی کسایی که کارگاه یا کارخونه های کوچیک و با ابداعات و اختراعات و اینا و سرمایه گذاری در زمینه های اینجوری می کنن که الان ایران واقعا لازم داره همچین چیزی. ولی همین جوزف شومپیتر آخرش و حتی در بحث های که با سویزی می کنه میگه که کورپوریشن ها اومدن و جای انترپرنور ها رو گرفتن و این کاری نداره جز این که به طرف رفع سوسیالیزم بره. جوزف شومپیتری که از اتریش اومده فوق العاده محافظه کار و در واقع جوابهای عجیبی هم به مارکس داده با اینکه برای مارکس احترام قائل بود در خلاف جان مینارد کینز که اصلا برای مارکس احترام قائل نبود، ولی جوزف شومپیتر نوشتای مارکس رو مطالعه کرده و احترام، ولی بعدش به این نتیجه میرسه که در یک دوره خاصی انترپرنورها کنار زده میشن به اصطلاح همون کار آفرینان و کورپوریشن ها و رسا انحصارات بزرگ میان جای اینها رو میگیرن. بنابراین به این عزیز باید عرض بکنم که نظام سرمایه داری، من صحبت از این کردم که اصحاب انسیکلوپدی چه انسان هایی بودن، چقدر ترقی خواه بودن و اینا مدرنیته رو نمایندگی میکردن. حالا بگذاریم از اصطلاح اقتصاد سیاسی انگلیس که باز من نقل قولهایی از جان لاک ارشدت که وسایرینشون آوردم که اگر هم شد نقل قولهای بیشتری خواهم آورد، بعضی دیگه از به اصطلاح نظریه پردازاشون که چطور ضد انسانی فکر میکنن، از جمله تاماس مالتوس و تئوریهای جمعیتش که میگه اگه کسی گارگیر نباشه باید بمیره. ولی به طور کلی در اون ابتدا یعنی از قرن 18 تا دهه 70 قرن 19 نظام سرمایه‌داری دوره رقابتیش رو پشت سر می‌ذاره. نکته فوق العاده پر اهمیت این عزیز باید بدون. در دوران رقابتی نظام سرمایه قادر به اینه که معضلات خودش رو یعنی بحران‌ها رکودها رو از طریق رقابت و از طریق مکانیزم‌های درونی خود نظام حل بکنه. به اواخر قرن 19 که میرسیم یک تحول دورانساز در نظام سرمایه‌داری صورت میگیره که دو تاست. یکی تسلط بر بخش عظیمی از جهان از جمله افریقا که مردم افریقا هنوز دارن رنجشو میکشن، و یکی دیگه به وجود اومدن انحصارات و سرمایه‌داری انحصاری به جای رقابتی. این یه تحول کوچیک نیست که بعضی از نیروهای چپ هنوز موندن توی دوران رقابتیش، در حالی که ما باید بیاییم مرحله انحصاریش رو مطالعه بکنیم تا بفهمیم که چه بر سر همین سیستم رفته که نتایجشون رو الان میبینیم، هم در استاک مارکت که چطور میتونه فرو بپاشه، هم مسئله به حساب فقر و نیستی کشوندن ده ها به صدها میلیون انسان و غیره و غیره. در چنین موقعیتی تمام دستاوردهای عظیم نظام سرمایه‌داری که در دوران رقابتیش به وجود اومده بخش عظیمش به عکس خودش تولید میشه، تبدیل میشه. عذر میخوام، ولی ریشه همه اینها در کجاست؟ ریشه اینها باز در اینه که انگیزه هنوز انگیزه سوده و در نتیجه تو هیچ در حقیقت حد و مرزی نمیشناسی. در این که در یک جای دیگه این عزیز میگه که اگر ما قناعت بکنیم مگه میشه پیشرفت داشت؟ به این عزیز باید پاسخ داد. از ایشون من دعوت میکنم اینجایی که ما میریم ارتفاع پیمایی یا هایکینگ در اطراف لس آنجلس، موقعی که ما میریم اون بالای بالا شما میتونید قصرهای اینا رو ببینید. که یکی از عزیزان میگفت این یادآور روم قدیمه، قصرهای افسانه‌ای. این یک طرف قضیه است. این واقعا در طرف دیگه شما یک میلیارد انسان بیکار دارید، 2 میلیارد انسان زیر 2 دلار و 1.5 میلیارد انسان زیر 1 دلار زندگی میکنن. یعنی ما چیز گرسنه. اینها تمام استعدادهای نابود شده است. سرمایه داری انحصاری چنین وضعیتی به وجود میاره، وگرنه همینطور که عرض کردم، حالا ایشون میگه مارکسیستا و یا بگیم سوسیالیست ها، برای علم، صنعت، پیشرفت، تمدن، رفاه، بالا بردن انسانیت، یعنی بخش عظیمی از بشریت و از مادون انسان باید به سطح انسانی ما برسونیم، و این نمیتونه با این قصرها 1% بالا از این قصرها 15 اتاق خواب، 20 اتاق خواب، 20 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون دلار قیمت هر کدوم از اینا، و اون وقت شما میلیون ها انسان بی خانمان داشته باشید که موقعی که شما میرید به اینجا سانتا مونیکا بهش میگن کنار دریا آدم میره همینجوری روی چمن های سانتا مونیکا بی خانمان ها خوابیدن. ثروت افسانه ای و فقر و نابودی در طرف دیگه، اینا جلوی علم و صنعت و پیشرفت رو میگیره. فقط مسئله رشد و گروس نشنال پرادکت نیستش. گروس نشنال پرادکت از چی درست شده و این معیاری رو که اقتصاددونای اینا برای به اصطلاح علامت پیشرفت میذارن واقعا آیا درسته درست نیست؟ هر چقدر که بعدش این عزیز میگه که این مردم دیگر نمیتوانن سوار ماشین نشون که طبیعت از بین نرود. عزیزی برای من میگفت که تبدیل نور خورشید به الکتریسیته و نیرویی که برای روندن ماشین و قطار باشه چقدر ارزان و ساده است. کاملا در حیطه امکانشونه که یک قطار از نیویورک تا لس آنجلس بسازن که الان در چین هست، در فرانسه هست، در کره هست، 300، 400 تا 500 کیلومتر در ساعت با نور آفتاب. ولی این کارو میکنن، شرکت های نفتی میذارن، تمام به حساب وسائلش وجود داره، میلیون ها کار هم به وجود میاره، ولی نرخ سود نداره. نرخ سودش ممکنه یک یا دو درصد باشه، کافی براشون نیست. اگه در بازار مالی بذارنش هر روز 2-3% میره بالا، همینطور که الان داره میره بالا. یه حبا علم و تکنولوژی رو در یه مرحله معینی سرمایه‌داری مثل یه بختک روش میافته، جلوش رو میگیره. ولی بعضی از چیزها به اصطلاح در زمینه‌هایی هم حساب پیشرفت میکنه، ولی قابل مقایسه با ضرری که میزنه نیست، قابل مقایسه نیست. من این بحث رو در هفته‌های آینده بقیه به حساب پرسش‌هایی که این عزیز مطرح کرده، قبل از اینکه ادامه بدیم بحث هفته‌های قبل رو، ابتدا بعدش که این جواب به این سوالات به اصطلاح پایان گرفت، هر شبت که میرم به یه جمع‌بندی میکنم از چند هفته گذشته و بعد دنباله بحثمون رو میگیریم. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی، هر شبت که دانشجو تیوی و در سایت خودم محیط.گلشن.com و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. و بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.